ساعت 22 به وقت تهران. خوش آمدید به مجله شبانگاه. ده شب است به وقت تهران. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز یک شنبه 17 آذر ماه است 1398 خورشیدی. من مرتضی قاسمفر در این مجله 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز با همکارم مرتضی میردامادی چند خبر مهم روز رو مرور کنیم.
با سلام به شما شنونده گرامی. جوزپ بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای خشونت گسترده و بی‌پروا در برابر معترضان در ایران را غیر قابل قبول توصیف کرد. در این بیانیه از مقام‌های حکومت ایران خواسته شده که با تحقیقات معتبر و شفاف شمار جانباختگان و افراد بازداشت شده را روشن کنند. در بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین آمده که تصمیم حکومت ایران برای بستن راه دسترسی به شبکه‌های جهانی اطلاعات از طریق اینترنت برای بیش از یک هفته نقض فاحش آزادی بیان است. در پایان بیانیه جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌خوانیم که اتحادیه اروپا تمام موضوعات نگران کننده از جمله موضوع حقوق بشر را در گفتگوهای دو جانبه خود با ایران مورد توجه قرار داده و خواهد داد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در مورد عدم آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و انتظامی برای کنترل مسالمت‌آمیز اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر هشدار داد.
به وزیر کشور تذکر می‌دهم چرا به حافظان نظم و امنیت آموزش لازم و تجهیزات لازم برای کنترل مسالمت‌آمیز ناآرامی‌ها داده نشده است. چه کسی مسئول این خونریزی هاست؟ آیا جناب آقای رحمانی فضلی آیا مسئولیت اظهارات فرماندار شهر قدس را می‌پذیرید که دستور تیراندازی مستقیم به معترضان را داده است؟
اشاره محمود صادقی به سخنان فرماندار شهر قدس است. لیلا واسقی فرماندار شهر قدس در ویدئویی که روز یکشنبه 10 آذر ماه از سوی روزنامه ایران وابسته به دولت منتشر شد میگوید دستور تیر را ما داده بودیم. من با آنها گفتم که هر کس از در فرمانداری وارد شد بزنید. شماره جانباختگان در اعتراض‌های اخیر در شهر قدس یا قلعه حسن خان از آنگونه که سایت کلمه اعلام کرده بین 8 تا 10 نفر اعلام شده است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید جلوگیری از انتقاد و اعتراض از سوی جنبش‌های دانشجویی به اعتراض‌های خشونت‌آمیز منجر می‌شود. محسن هاشمی که روز یکشنبه در صحن علنی شورای شهر سخن می‌گفت اظهار داشت که یکی از علت‌های بالا گرفتن اعتراض‌ها در آبان ماه به گفته وی تضعیف نقش جنبش دانشجویی و خالی شدن میدان تحول‌خواهی اجتماعی از جریانات مترقی عنوان کرد که به عقیده وی موجب میدانداری جریانات خشونت طلب شده است. حرکت‌های اعتراضی آبان ماه پس از اعلام غیرمنتظره افزایش بهای بنزین آغاز شد. این اعتراض‌ها با سرکوب شدید و خونین معترضان توسط ماموران امنیتی و انتظامی روبرو شد. مسئولان تاکنون از ارائه آمار دقیق کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان حوادث آبان ماه خودداری کردند.
سپاسگزارم از مرتضی میردامادی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. ما در مجله پیشرو در این مجله شبانگاهی چه خواهیم داشت برای شما؟ ابتدا با یک کارشناس نظامی سخنان وزیر دفاع آمریکا درباره لزوم آمادگی ایالات متحده برای به گفته او بروز هر گونه اتفاق در ایران در ماه‌های آینده رو بررسی خواهیم کرد. سپس نگاهی می‌کنیم با یک کارشناس اقتصادی به لایحه بودجه‌ای که در وضعیت بحران‌زده اقتصادی کشور از سوی حسن روحانی امروز یک شنبه به مجلس ارائه شده. با یک کارشناس ورزشی نگاهی می‌کنیم به استعفای شوکاور آندرا استراماچونی سرمربی استقلال برای میلیون‌ها هوادار این تیم 70 اندی ساله ایران. اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید جمهوری اسلامی تحت فشارهای فزاینده است. او میگوید ما باید آماده هر گونه پیش آمدی باشیم در این باره. اما پرسش این است که چه پیش آمدی محتمل است که آمریکا برایش باید آماده باشد؟ آیا آمریکا در چه شرایطی ممکن است در مسائل داخلی ایران مداخله کند؟ آیا اصلا چنین چیزی محتمل است؟ اینها پرسش‌هایی است که ابتدا با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در میان گذاشتم.
به باور من این سخنان وزیر دفاع آمریکا با توجه به این جنبش اعتراضی آبان بوده و فشارهای واقعا شدیدی که آمریکا اعمال کرده علیه جمهوری اسلامی، احتمال میده از طرف اینها که ممکنه یک انفجار داخلی رخ بده، یک فرو شکستن به حساب و سیستم از هم بپاشه. به همین جهت دارن پیش بینی میکنن که اگر چنین اتفاقی بیفته باید آمریکا آمادگی داشته باشه برای اینکه بتونه با پیامدهای اون مقابله بکنه یا جلوی اونها بیسته.
وزیر دفاع آمریکا اون چیزی رو که تلاش مردم ایران برای کسب رفاه و آزادی توصیف کرده امر مثبتی دونسته و گفته این موضوع خوبیه. میدونیم که شعارهای معترضان متوجه اصل نظام بود این بار بیش از هر چیز. آیا استراتژی آمریکا که همیشه گفته در پی تغییر نظام در ایران نیست، به گمان شما با این حرفا عملا تغییری درش حاصل شده؟
فکر نمی کنم تغییری حاصل بشه، ولی اون هدف نهفته از این تحریم ها در واقع داره آمریکا بهش نزدیک میشه. یعنی به جای اینکه خودش بخواد دست به کار بشه و بخواد باعث تغییر رژیم در ایران بشه، این رژیم از داخل خودش فرو بپاشه، یعنی میخواد از طرف خود مردم عملی بشه.
مارک اسپر موضوع اعزام 14,000 نیروی نظامی آمریکایی دیگه به خلیج فارس برای مقابله با تحرکات ایران رو رد میکنه. آیا واقعا آمریکا احتیاجی به اعزام یک نیروی با چنین استعدادی در تعداد به خلیج فارس نداره، یا کلا اینجور تکذیب ها رو باید تکذیبای تاکتیکی فرض بگیریم؟
در حال حاضر میشه گفت که به هر حال آمریکا نیازی نداره، خودشون هم تایید کردن، ولی در یک نگاه کلی اگر ما بخوایم به تمام منطقه خلیج فارس و فراتر خاورمیانه رو نگاه بکنیم، حضور نظامی آمریکا با توجه به تعداد پرسنلی که در منطقه داره، یعنی از نظر اون استعداد پرسنلی، تغییر اونچنانی با سالهای آخر پرزیدنت اوباما نکرده. برای نمونه آمریکا میخواد که اگر کار به جایی بکشه و بخواد دوباره صحبتایی که مثلا با طالبان شروع کرده به جایی برسه، این دفعه میخواد قواش از 13,000 به 8,000 نفر کاهش بده در افغانستان، حدود 5,000 نفر هم در عراق داره. ولی میدونیم که آمریکا با توجه به تهدیدهای احتمالی از سوی ایران در ماه می همین سال جاری حدود 14,000 نفر قوا اضافه کرده و فرستاده به منطقه، و تهدید جدیدی متوجه این نیست که آمریکا بخواد نفرات بیشتری بفرسته، به جز اینکه اخیرا گفته بودن که نقل انتقالات ایران انجام داده و این نقل انتقالات حالت تعرضی داشته و ما باید آمادگی داشته باشیم، ولی پیش بینی نمیشه که آمریکا بخواد نفرات بیشتری رو به منطقه بفرسته.
گفتگوی من رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز یکشنبه متن لایحه بودجه کل کشور در سال 1399 را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد. آقای روحانی گفته است که 5 میلیارد وام هم از روسیه به دولت او تعلق خواهد گرفت که این هم جزئی از منابع درآمدی در بودجه سال آینده محسوب شده است. این بودجه آیا چون این چیزی سابقه داشته در ایران و معنای این چی هست و چه چشماندازی رو در برابر ما میگشاید چون این بودجه‌ای که با 5 میلیارد وام خارجی قرار است که بسته شود؟ در همین باره با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس همراه خواهیم شد و ابتدا از اون میپرسم که معنای در واقع چنین بودجه‌ای برای ما چیه؟
ببینین، ایران به دلایل خاصی خیلی خیلی مراجعش به خارج برای دریافت ارز کم بوده، چون بهش ارز نمیدادن، قرض ارزی، بدهی ارزی نمیدادن و به همین دلیل بدهی ارزی ایران خیلی خیلی پایینه، زیر 10 میلیارد دلاره و عمدتا دولت جمهوری اسلامی بدهکاره ولی به منابع داخلی. بعد از سالها این اولین بار هست که دولت جمهوری اسلامی به دلایل وضعیت خاصی که درش گرفتار شده دست به سوی خارجی دراز میکنه و از روسیه وام میگیره. البته شایعاتی هم بود در مورد اینکه مبلغ درخواست شده از روسیه حدود 30 میلیارد دلاره، ولی به هر حال آقای روحانی گفته که 5 میلیارد دلارش گویا پرداخت میشه و این بار اوله. دلیل اون هم این هست که منابع ارزی دولت به شدت محدود شده زیر فشار تحریم‌های اقتصادی و حتی اون مقدار منابع ارزی هم که برای دولت باقی مونده بخش مهمیش باید اختصاص داده بشه به ارز 4200 تومانی برای وارد کردن کالاهای اساسی، ولی من فکر نمی کنم که این 5 میلیارد دلار بتواند واقعا به نیازهای عظیم ارزی ایران پایان بده.
دولت بودجه سال آینده رو 484 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، رقمیه که نسبت به بودجه مصوب برای امسال یعنی سال 98 44 هزار میلیارد بیشتره. پرسش اینه که بودجه 484 هزار میلیاردی تا چه حد واقع بینانه است؟
ببینین، این بودجه ای که افزایش در واقع پیدا کرده به صورت ظاهری یعنی حدود 25%، در واقع اگر شما نرخ تورم ایران رو که بالای 40% در نظر بگیرین ببینین که افزایشی هم در کار نبوده، تقریبا یک بودجه انقباضی است زیر فشار تحریم ها. منتها همین مقدار بودجه هم تأمینش کار آسانی نیست، چون البته 48 هزار میلیارد تومانش قراره از محل صادرات نفت خام تأمین بشه ولی 195 هزار میلیاردش از طریق مالیات و گمرک و در شرایط کنونی با توجه به رکود شدید اقتصادی تأمین این مقدار مالیات و گمرک کار آسانی نیست. از محل مالیات و گمرک 195 هزار میلیارد به احتمال قریب به یقین بودجه سال 1399 دچار کسری زیادی خواهد بود. البته این مقدار کسری رو دولت روحانی میخواد از منابع دیگری تأمین بکنه، مثلا چاپ اوراق مالی و روش‌های دیگری مثل فروش کارخانه‌های دولتی، ولی در مجموع به هر حال سال 1399 یکی از کسری‌های بودجه بسیار سنگین ایران به ثبت خواهد رسید در تاریخ جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور.
آیا دولت با این بودجه پیشنهادی به مجلس سال آینده رو میخواد چطور اداره بکنه و با این چشم اندازی که الان شما گفتید اصلا همین مقداری هم که الان پیشنهاد کرده محقق میشه؟ ضمنی که اگه در نظر بگیریم که بودجه سال آینده از محل صادرات نفت و میعانات گازی 40% کاهش نشون میده.
ببینین، در مجموع میشه گفت که این سخت‌ترین بودجه به احتمال قریب به یقین بعد از جنگ ایران و عراق که به مجلس میره و در شرایط کنونی با توجه به وضعیت بد اقتصادی ایران به خصوص نرخ رشد ایران که پیشبینی میشه حدود منهای 9 تا منهای 10% خواهد بود و همینطور نرخ تورم، تأمین منابع بودجه کار آسانی نخواهد بود و همین علت هست که دولت همونطور که عرض کردم به منابع دیگری مراجعه میکنه، ولی در مجموع بخش بسیار بزرگی از این کسری به احتمال قریب به یقین از طریق بانک مرکزی تأمین خواهد شد و از راه چاپ اسکناس و میشه انتظار داشت در شرایط کنونی که به اصطلاح نقدینگی بالا بره، نرخ تورم افزایش پیدا بکنه و ارز هم قیمت ارز هم بالا بره و ما نشانه هایی از این افزایش قیمت ارز رو از همین الان در واکنش به این نوع بودجه از همین الان ما در بازار ارز تهران میبینیم.
گفتگوی من مرتضی قاسمفر رو شنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس. و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان و چند پیام از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
همه افرادی که رفتن واسه این نمایندگی مجلس شدن ثبت نام کردن ادعا میکنن که ما از جنس مردم هستیم و دغدغه‌مون درد مردمه. ببینید مثل این میمونه یکی بره تو لشکر یزید بعد بگه من دلم با حضرت امام حسینه. خب اگه تو واقعا دلت با حضرت امام حسینه پاشو بیا تو سپاه حضرت امام حسین. شما اگه واقعا دغدغه‌تون درد مردم نرین تو ساختار نظام.
خدمت آقای خامنه‌ای میخواستم بگم که گفتن دیه بدیم به خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن. میخواستم بگم اوکی مسئله ای نیست. شما هم پسراتو بفرست تو خیابون بدون محافظ ببینی مردم باهاشون چیکار میکنن و اگر بلایی که سپاه پاسداران و بسیجی های شما سر بچه های مردم آوردن مردم سر بچه های شما آوردن هیچ مسئله ای نیست. ما هم حاضریم دیه رو بدیم، دیه بچه ها تو بهت میدیم.
آقای جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از استانداردهای دوگانه برخورد کشورهای غربی با ایران و اسرائیل نوشتند. جناب ظریف، کاملا طبیعیه که چاقو رو نباید دست بچه داد، ولی قصاب یا جراح از اون به عنوان وسیله کار میتونن استفاده کنن. رژیمی که مردم بی سلاح و معترض خودشو با تیربار درو میکنه آیا صلاحیت داشتن سلاح‌های اتمی رو داره؟ اونم با این ایدئولوژی داعشی جمهوری اسلامی؟
اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، میگوید که بمباران ایران از سوی کشورش یک گزینه محتمل است. وزیر امور خارجه اسرائیل در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی این صحبت را کرده. بیشتر بشنوید از الهی روان شد.
اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا گفته است اگر ایران از خطوط قرمز برجام عبور کند، خود را در برابر یک جبهه متحد از امیرنشین‌های خلیج فارس و آمریکا خواهد یافت که صدها موشک توم هوک به سوی تهران شلیک خواهند کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل همزمان از بمباران ایران به عنوان یک گزینه محتمل نام برده است و تاکید کرده که اسرائیل در حال همکاری در این مورد با عربستان سعودی است، چرا که تهدیدهای ایران مشترکاً هر دو کشور را نشانه رفته است. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل:
اکثریت جزئیات روابط بین اسرائیل و عربستان پشت پرده هستش و ما از اونها آگاه نیستیم، ولی اولا به احتمال زیاد به خاطر اینکه فرماندهان اسبق اطلاعات ارتش اسرائیل و رئیس اطلاعات عربستان اینها علنا با هم دیدار کردن و در یک پنل شرکت کردن، پس میشه حدس زد که پشت پرده هم خبرهای بسیار زیادتری هستش. و یه چیز دیگه هم که باید اشاره بکنم اینه که بعد از حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات نفتی آرامکو که صدمه بسیار شدید زد به صنعت نفت عربستان، احتمالش وجود داره که اگر جنگی بین اسرائیل و ایران اتفاق بیفته، نه فقط عربستان اجازه عبور از قلمرو هواییش رو به هواپیمای اسرائیلی بده، حتی اینکه احتمالش وجود داره که عربستان اجازه بده که هواپیمای اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی از سرزمینش و پادگاناش استفاده بکنن به عنوان یک سکو برای حمله به تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی.
وزیر امور خارجه اسرائیل گفته است که کشورش بر این باور است که فشار آمریکایی و تحریم‌ها علیه ایران مؤثر است، اما اقدامات ایران در حمله به تاسیسات نفتی عربستان همچنان به این کشور احساس قدرت می‌دهد و تنها راه بازدارنده یک تهدید مؤثر نظامی علیه حکومت ایران است. هوشنگ حسن یاری، تحلیلگر امور استراتژیک، در گفتگو با رادیو فردا:
ببینید، زمانی که ایران شروع کرد به عقب نشینی از تعهدات خود در قالب توافق عربی، کشورهای منطقه از جمله اسرائیل، عربستان، امارات و بعضی کشورهای دیگر رو دچار نگرانی کرده و در نتیجه موازی کشورها رو به هم نزدیک کرد در برابر خطری که از جانب جمهوری اسلامی می‌بینند. بنابراین محتمل هست که این گفته‌ها به تدریج به عمل عمل در میاد و منطقه شاهد یک برخورد شدیدی بین این کشورها بشه.
اشاره وزیر امور خارجه اسرائیل به گزینه نظامی در برابر ایران یک روز پس از آزمایش یک موشک جدید در این کشور بود. محمد جواد ظریف در واکنش به پرتاب این موشک در یک توییت نوشت که اسرائیل یک موشک هسته‌ای که هدفش تهدید ایران بود را آزمایش کرده است. همزمان به گزارش آلمانیتور، اسرائیل خواهان دریافت بمب‌های جدیدی موسوم به بانکر باستر از آمریکا شده است. بمب‌هایی که منهدم کننده پناهگاه‌ها هستند. هوشنگ حسن‌یاری، تحلیلگر امور استراتژیک:
اگر نگاه بکنیم به کشورهایی که در منطقه از جانب اسرائیل خطری برای این کشور به حساب میان، اسرائیل برای برخورد با هیچ یک از این کشورها به چنین تسلیحاتی نیازمند نیست. در مورد ایران، خب از اونجایی که موشک‌های ایران همونطوری که سپاه پاسداران نشان داده در گذشته تا اینها رو در شهر زیرزمینی تدارک می‌بینند و همینطور بعضی از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی در زیرزمین هستند، در نتیجه این بمب‌ها رو اسرائیل به احتمال بسیار بسیار زیاد قریب به یقین برای استفاده علیه این تأسیسات موشکی و اتمی جمهوری اسلامی می‌خواد مورد استفاده قرار بده، که در اون صورت معناش این خواهد بود که منطقه با یک جنگ بسیار گسترده روبرو خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز در یک سلسله توییت به زبان فارسی از گفتگوهایش با رئیس جمهوری آمریکا و روسیه و همچنین وزیر امور خارجه آمریکا در راستای به گفته او یک تلاش جهانی علیه رژیم ایران خبر داده و نوشته است که سه اولویت او در هر گفتگوی این است: ایران، ایران، ایران. او در توییت دیگری گفته است که حمله جمعه به معترضان عراقی در بغداد که 20 کشته بر جای گذارد به وسیله شبه نظامیان شیعه عراقی و با نظارت سپاه پاسداران انجام شد. بنیامین نتانیاهو همچنین از کشورهای اروپایی و تلاش‌هایشان برای همراهی با ایران برای دور زدن تحریم‌ها انتقاد کرد. نفتالی بنت، وزیر دفاع اسرائیل، نیز به ایران هشدار داده که سوریه برای ایران تبدیل به ویتنامی دیگر خواهد شد. هوشنگ حسن‌یاری، تحلیلگر امور استراتژیک:
در این 8 سال جمهوری اسلامی همواره حضور داشته در جنگ داخلی و یا اینکه جنگ گروه‌های مختلف با دولت سوریه، و در نتیجه حالا که ترکیه وارد شده، روسیه وارد شده و همینطور اسرائیل یکی از کشورهایی است که در این جنگ‌ها حضور داره به خصوص علیه سپاه پاسداران و همینطور حزب الله لبنان، در نتیجه اسرائیل بر این عقیده است که ماندن جمهوری اسلامی در سوریه به درازا خواهد کشید و نتیجه مثبتی از این جنگ به دست جمهوری اسلامی نمیاد و تنها به شکست جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد. تلفات بسیار زیاد و هزینه‌های بسیار هنگفت.
اسرائیل میگوید نگران است که کاهش تعهدات هسته‌ای ایران به رسیدن تهران به سلاح هسته‌ای بیانجامد. ایران بارها تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. و ما میرسیم به گزارشی که در ابتدای این مجله هم وعدش رو دادیم، با یک کارشناس ورزشی همراه خواهیم شد در ارتباط با خبری که امروز فضای فوتبال ایران رو، فضای ورزش ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داد. خبری کوتاه اما همین کافی بود که آتش خشم هواداران تیم آبی تهران رو برانگیزه در فضای مجازی. کسی رو که بعد از چند سال تیم استقلال رو تونسته بود از رده های پایین تر به صدر جدول برسونه، آندره استراماچونی، مربی ایتالیایی بود که در یک خبر ناگهانی استعفاش از رسانه ها اعلام شد. ابتدا از خبرگزاری آنسای ایتالیا بود که از تهران گزارش داد که آقای استراماچونی و کادر فنیش قراردادشون رو با باشگاه استقلال فسخ کردند و همین موضوع جنجال بزرگی شد. در همین باره با رامتین جباری، روزنامه‌نگار ورزشی از سوئد، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم به این خبر. آقای جباری، خوش آمدید به این مجله شبانگاه رادیو فردا. اول به ما بگید که چه شد، چه اتفاقی رخ داد؟
با تشکر از شما، اتفاقی که افتاد اختلاف‌ها و شایعه‌هایی که پیرامون اسرا ماچونی با مدیریت باشگاه بود، با انتشار بیانیه ای از طرف اسرا ماچونی در واقع صحه گذاشته شد روش، و اسرا ماچونی به همراه اعضای کادر فنی غیر ایرانیش یک طرف قرارداد خودشون رو با باشگاه فسخ کردن، که خب دلیل اصلیش میتونه عدم دریافت مطالبات تیم فنی باشگاه باشه.
آنچه که نتیجه این موضوع شده این هست که الان استقلالی که تونسته به صدر جدول بیاد با 25 امتیاز در بالاترین سطح جدول بیسته، با رقیب خودش با یک اختلاف 3 امتیازی رقیب تهرانی خودش بیسته و با حتی تیم‌های قدرتمند شهرستانی در رقابت بیفته، در حالی که همین چند هفته پیش در رده 15 همین جدول بود، الان در یک بحرانی فرو رفته در آستانه بازی که روز دوشنبه فردا خواهد داشت با تیم پیکان. واقعا این استقلال به چه مسیری، به چه سمتی میره با این وضعیت؟
استقلال فصل رو خیلی بد شروع کرده، این در 5 هفته ابتدایی با 3 مساوی و 2 باخت انتهای جدول بود و باخت دربی رو هم توی این 5 هفته تجربه کرده بود، ولی بعد از اون 8 برد پیاپی داشت که البته 2 بازیش در جام حذفی بود و یک روند صعودی رو گرفت، و کارشناسا و کسایی که نگاه دقیق‌تری به فوتبال داشتن حتی توی اون 5 هفته نشانه‌هایی رو می‌دیدند از اینکه تیم پیشرفت تاکتیکی داشته نسبت به فصل‌های گذشته‌اش، و بازیکن‌هایی که با احترام به تک تکشون میشه گفتش که تقریباً ستاره‌های تاپ لیگ برتر نبودند و از بازیکن‌های متوسط، جوان و کم تجربه‌تر تیم استراماچونی استفاده می‌کرد این فصل، ولی همه در یک روند صعودی فنی رسیدن به شرایطی که امروز در صدر جدول هستند. اما اتفاقی که همیشه استقلال رو تهدید میکرد یک مدیریت میشه گفت ناکارآمد، که عدم شفافیت رو نه تنها با هوادار و رسانه داره که حتی با اعضای کادر فنی داشت، یعنی همون اتفاقی که صرفا مدیریت روزمره و همه چی رو به وعده وعیدهایی که به آینده داده بشه این تیم رو آوردن جلو و به شرایطی رسوندن که امروز استقلال وارد یک بحرانی شده که میشه گفت در دنیای فوتبال منحصر به فرده، یعنی تیمی که در صدر جدول تمام رقبای مستقیم خودش رو در بالای جدول در چند هفته اخیر امتیاز گرفته یا شکست داده، فردا بدون کادر فنی باید به مسابقه بره و هیچ کس هم پاسخگو نیست. یعنی الان آنچه که پیرامون باشگاه استقلال شنیده میشه حتی از افراد مسئول درون باشگاه، هیچ خبر موثقی بیرون نمیاد و بازار شایعه به شدت داغه.
در شرایطی که به این اتفاق افتاده، دو شب پیش آقای فتحی مدیر عامل استقلال در تلویزیون، در یک برنامه تلویزیونی به صراحت در واقع هواداران این تیم رو آرام کرد و اطمینان داد که این تیم هرگز آقای اسرا ماچونی رو از دست نخواهد داد، ولی معلوم شد الان بر اساس اون خبری که آنسای خبرگزاری آنسای ایتالیا منتشر کرده، آقای اسرا ماچونی در تاریخ 15 آذر ماه، یعنی 2 روز پیش، استعفاش رو یک طرفه داده بوده و فسخ کرده بوده. این عدم در واقع آیا صداقت مدیران استقلال با هواداران رو میرسونه، یا اینکه واقعا اینا هم اطلاع نداشتند؟
دقیقا همون لحظه‌ای که مدیر عامل باشگاه با اطمینان خبری رو اعلام میکنه، لحظه‌ای که هوادار استقلال میترسه، به خاطر اینکه برمیگرده به تمام اتفاقات دو فصل گذشته و تجربه‌ای که با این مدیر عامل داشته. یعنی شما در دو فصل اخیر هر بار تیم استقلال اوج گرفت و از بحران فنی رسید به شرایطی که هوادار امیدوار شد به آینده باشگاه، این استقلال ستاره‌هاش رو از دست داد، بازیکنایی مثل تیام، پاتوسی، علایار صیادمنش، جباروف، و هر بار در هر مقطعی همین شخص آقای فتحی در مصاحبه با رسانه‌ها و در گفتگوی با هوادار این وعده رو میداد که مشکل حل شده، بازیکن مورد نظر موندنی، هوادار نگران نباشه و شاید همونطور که عرض کردم عدم شفافیت بزرگترین معضلیه که مدیریت حال حاضر استقلال تجربه میکنه، و متاسفانه این نه فقط به شخص فتحی بلکه به مدیریت ورزش ایران در کل و حتی در مقطع بالا سیاست برای وزارت ورزش که متولی دو باشگاه استقلال پرسپولیس هست در شرایط اینچنینی دیده میشه، یعنی از حداقل مسئولیت که پرداخت مالی بازیکن و کادر فنی هست ناتوان هست.
آقای جواری خیلی کوتاه چند ثانیه اگر به ما بگید که چه آینده‌ای در انتظار این تیم هست در شرایط این شرایط بحران زده، خیلی کوتاه بفرمایید.
همونطور گفتم شایعه ها خیلی داغه. آخرین خبری که من شنیدم که نمیتونم البته تاییدش بکنم اینه که تا فردا شب اسراماچونی به استقلال وقت داده و رئیس هیئت مدیره این قول رو داده که مبلغی رو پرداخت بکنه، ولی از طرف دیگه به دلیل تحریم هایی که وجود داره گویا حساب اسراماچونی در ایتالیا الان زیر سوال هست، برای همین الان هیچ حرف روشنی رو نمیشه درباره باشگاه زد.
خیلی سپاسگزارم از رامتین جباری روزنامه‌نگار ورزشی که از سوئد ما رو همراهی کرد. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این مجله شبانگاه رادیو فردا در ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.